أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. آیت الله شهید سید محمد باقر صدر در همین ابتدای کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء در مقام توضیح مطالبی رو بیان میکنند که این مطالب گذشته از اینکه چارچوب کلی بحث رو نشان میدهد، چارچوب کلی کتاب رو هم نشان میدهد، لذا برای اینکه الهیکل العام و اون ساختار و چارچوب کلی بحث برای ما آشکار بشود، باید که نگاهی به این مطلب داشته باشیم. ایشون در آغاز می‌فرمایند که استدلالی که در ذهن انسان به انجام می‌رسد معمولاً به دو قسم اصلی تقسیم میشه، یکی استنباط و دیگری استقراء. حالا اینها لا مشاحته به الاصطلاح، بگیدارشون تبیر استنباط به کار بود، مگر در استقراء ما استنباط نداریم دیگه، نه بحث اصطلاح دیگه، اونطور خب با اون ترمینولوژی و اون بالاخره اصطلاح شناسی خاصیشون مگر آشنا بشین راحت تر جلو میریم. شاید این نقد البته احیانا به مفهوم صدر وارد باشد که ایشون گاهی اوقات دست به یک تأسیس اصطلاحاتی زده که این فهم برسد مثلا بهشون مشکل کرده، برای کسانی که به صورت دیگری عادت کرده بوده ذهنشون همین اصطلاح رو در یک معنای دیگری به کار می‌بردن یا برای همون معنا اصطلاح دیگری داشتن مشکل کرده. لذا ما خوب است که همپای ایشون و با اصطلاحات خود ایشون پیش بریم که در ادامه کار با مشکل مواجه نشیم. خب پس یکی استنباط و دیگری استقراء. ایشون فهمیده خب طبیعتا هم استنباط و هم استقراء هر کدوم اون روش رو منهج خاص خودشون دارن، اما ایشون تعریف میکنن منظور از استنباط چیست. ایشون میگن هر استدلالی که نتیجه آن از مقدماتی که آن استدلال از اون مقدمات تشکیل شده است بزرگتر نباشد. استدلالی که نتیجه هیچگاه بزرگتر از مقدمات نباشند، ما به این میگیم استنباط. خب لذا در هر دلیل استنباطی نتیجه همواره یا مساویه با مقدمات هست یا کوچکتر از اونها. به طور مثال گفته میشود که محمد انسان است و هر انسانی میمیرد پس محمد میمیرد، یا گفته میشود که حیوان یا صامت است یا ناطق، حیوان صامت میمیرد حیوان ناطق میمیرد پس حیوان میمیرد. این هم مثالی که در جلسه قبل ما در مورد حضار متأهل و مجرد دادیم که اینها اینجا حضاری که اینجا داریم یا متأهلند یا مجرد. حضار متأهل درس رو به خوبی میفهمند، حضار مجرد هم انشاءالله درس رو به خوبی میفهمند، پس همه حضار در اینجا درس رو به خوبی میفهمند. پس هم فرادتون که این بگیم قیاس مقسم یا مقسم به این تعبیر. خب در اون تعبیر محمد انسان است و هر انسانی میمیرد پس محمد میمیرد، ما نتیجه گرفتیم که محمد میمیره به همین باره بشه استنباط، اما نتیجه کوچکتر از مقدمات بود. چرا؟ چون در مقدمات ما داشتیم هر انسان میمیرد به محمد یک فردی از افراد انسان هم و این یک نوع ارمازاتون که و شما دیدید که ما از عام به سوی خاص حرکت کردیم، از کلی به سوی فرد حرکت کردیم. ایشون می‌فهمند که منطق ارسطویی، المنطق الارسطی، منطق ارسطویی بر روشی که دلیل استنباطی در اون مثال طی می‌کند بر این روش اسم قیاس رو نهاده اند و به این روش میگن روش قیاسی. اما در مثال دوم که ما نتیجه گرفتیم که حیوان میمیرند، این هم باز روش استنباطی بود، اما نتیجه مساوی با مقدمه بود. یعنی مقدمات چیزی به جز همون نتیجه نبودن و از مثالی که ما در مقدمه گفتیم که حیوان صامت میمیرد، حیوان ناطق میمیرد، خب صامت و ناطق روی همدیگه میشن همون حیوان. پس در حقیقت از مثالی که به موجب همون مقدمه ای که در افتاد داشتیم که حیوان یا صامت هست یا ناطق، لذا نتیجه دقیقا مساوی با مقدمات در آمد. این استنباط. اما استقرا، استقرا نوع اول گفتن قیاس، نوع دوم دیگه نگفتن اسمش چی هست، ما اصلا به این میگن قیاس مقسم یا مقسم به استقرا. اما استقرا، استقرا چیز بشون میگن هر استدلالی که نتیجه در آن استدلال این بزرگتر از مقسماتی خواهد شد که در تکوین اون استدلال نقش داشتند. به طور مثال میگوییم که این قطعه از آهن در اثر حرارت دیدن این منبسط میشه و بله طولانی تر میشه یا همون بگه منبسط میشه، و از مثلا اون قطعه دوم به همین ترتیب در اثر حرارت دیدن منبسط میشه، قطعه سوم به همین ترتیب. خب در نتیجه بگوییم که هر آهنی در اثر حرارت دیدن این منبسط میشه. طبیعتاً این نتیجه بزرگتر از مقدمات هست، چون مقدمات ما اینها تنها یک کمیت محدودی از قطعات آهن رو در بر می‌گرفتن. 3 قطعه، 4 قطعه، یا شما بفرمایید که چند میلیون قطعه، باز هم همه قطعات آهن نیستند. در حالی که نتیجه‌ای که ما بهش رسیدیم، نتیجه این شد که همه آهن‌ها که نمیدونیم میلیاردها میلیارد هستن، چقدر هستن نمیدانیم، همه آهنها در صورتی که حرارت ببینن اینها انبساط پیدا میکنن. خب و حکمی که ما صادر کردیم شامل همه قطعات آهن شد، در صورتی که ما قطعاتی رو در این حکم خودمون وارد کردیم که هیچ وقت اونها رو ندیدیم و اونها رو بررسی نکردیم. خب از این حیث ایشون میگن که سیر فکری در دلیل استقرایی کاملا به عکس سیر در دلیل استنباطی هست و به عکس اون چیزی که در طریقه قیاسی و روش قیاسی رخ میده، در حالی که دلیل استنباطی متناسب با روش قیاسی از عام به خاص حرکت میکند به شکل معمول، دلیل استقرایی دقیقا به خلاف این از خاص به سوی عام حرکت میکند. نقطه یکی از این هست که ایشون میفرمایند که انسانی که میاد این روش های استدلال و تفکر و اندیشیدن رو به کار میگیره و تلاش میکنه که یک سامان منطقی به اونها بده، این سوال رو به خودش مطرح میکنه که این مقدماتی که در دلیل استنباطی یا دلیل استقرایی مطرح میشه اینها درست هستن. از مثلا این که ولی چگونه میشه از اینها ما به نتیجه برسیم؟ یعنی ما چگونه میتوانیم این مقدمات را کافی بدانیم برای توجیه باور به این نتیجه؟ چرا ما توانستیم از اون مقدمات به این نتیجه برسیم؟ چرا وقتی گفتیم که محمد انسان است، هر انسان میمیرد پس محمد میمیرد، ما از کجا چنین چیزی گفتیم؟ ایشون در توجیه این مطلب این گونه بیان میکنن، میفرمان که خب وقتی انسان با این پرسش مواجه شد، آمد این پرسش رو نسبت به دلیل استنباطی و دلیل استقرایی مطرح کرد، دلیل قیاسی و دلیل استقرایی مطرح کرد، و بعد دید که در دلیل استنباطی یا بگید قیاسی میتواند پاسخ خوبی به این پرسش بده، اما در دلیل استقرایی نه، پاسخ کاملی نداره، در اینجای نقص و نقیصهی در مقام پاسخ هست. چرا؟ این گونه بیان میکنن، ایشون میگن در استنباط، یعنی همون در روش قیاسی، در استنباط به دست آوردن نتیجه از مقدماتش همواره بر اصل عدم تناقض تمرکز دارد و توجیه منطقی خودش رو از این اصل میگیره. چرا؟ برای اینکه نتیجه در حالات استنباط مساوی مقدمات یا کوچکتر از اونها هستن و این بدیهی است که نتیجه از نظرتون که صادق است وقتی که مقدماتش صادق باشن. برای چی اینطور هست؟ میفهمیم برای اینکه فرض صدق مقدمات بدون اینکه نتیجه صادق باشه این متضمن تناقض منطقی است، چون نتیجه ما چیزی غیر از امری مساوی با مقدمات یا کوچکتر از آنها نیست. چطور شما میگید مقدمات صحیحه اما نتیجه صحیح نیست؟ ما چیزی غیر از اون نداریم. نتیجه ما همواره یا مساوی است با مقدمات یا از مقدمات کوچکتره. بذار خب ببینیم اشکال مثلا به قیاس مطرح هست که برهان و قیاس و علم ایجاد نمی‌کنه برای ما، علم تازه‌ای برای ما ایجاد نمی‌کنه. خب لکن به لحاظ منطقی این وجه رو دارد که اگر بخواهد مقدمات صادق باشه اما نتیجه صادق نباشه این تناقض لازم میاد. بر اساس این اصل عدم امکان تناقض و عدم تناقض و اصل استحاله اجتماع نقیضین و اینکه تناقض نمیتونه رخ بده، ما میتوانیم به خوبی نتیجه بگیریم که اگر مقدمات در قیاس صادق بودن لا محاله نتیجه هم صادق خواهد بود. خب ما از همین رو میبینیم که استدلال استنباطی این ادلال منطقی استدلال صحیح و درست هست و انتقال از مقدمات به نتیجه در استدلال استنباطی و در قیاس این ضروری است. بر چه مبنایی؟ بر مبنای همون اصل عدم تناقض. اما در استقراء اینطور نیست. در دلیل استقرایی که شما از خاص به عام حرکت میکنید، از اونجایی که نتیجه بزرگتر از مقدمات هست و نتیجه در درون مقدمات قرار نگرفته، چرا که شما در دلیل استقرایی میاد یه کمیت اندکی رو، کمیت محدودی رو از به طور مثال قطعه‌های آهن مورد ملاحظه قرار میدید که اینها در اثر حرارت دیدن منبسط میشن. خب ولی نتیجه که میدید نتیجه بزرگیست، نتیجه بزرگیست. من در اون بحث قبلم عرض کردم که شما همیشه و همواره میتوانید منتظر باشید که مورد نقدی قرار برسند. یک آهنی رو برای شما بیارن که این آهن از مقدار مبارکتون که این منبسط نشود در اثر حرارت دیدن. مثلا عرض میکنم یا در گذشته های تاریخ مثلا آهن این چنین بوده، یا در آینده های تاریخ این چنین باشد مثلا، یا در گوشه ای از زمین چنین آهنی پیدا بشود. آه گذا از مقدارتون که اون مثلا کلاغ که مثلا شما حکم همه کلاغ ها سیاه هست، در صورتی که شاید جای کلاغ سفیدی هم باشد مثلا که اینجا پیدا شده کلاغ سفید، هم چطور کنم مرکزی ظاهرم به این نام بسن. ببخشید من سر کلاس هستم، بعد زور تماس بگیرم. از مثلا که اینکه به هر تعبیر، خب این انتقال از خاص به عام ما نمیتونیم این رو بر اساس اون اصل عدم تناقض توجیهش بکنیم، لذا استقرار نمیتواند مثل دلیل استنباطی و قیاسی باشه. برای اینکه فرض صدق مقدمات و کذب نتیجه موجب تناقض نمیشه. ممکن است که ما بگیم آقا بله شما درست میگید، مقدمات شما درسته، اون تعداد آهنی که شما حرارت دادید حق با شماست، همه اونها انبساط پیدا کردند، گسترش پیدا کردند، اما این به این معنا نیست که همه آهنها گسترش پیدا میکنند و انبساط پیدا میکنند. یعنی این تعمیم استقرایی میتواند صحیح نباشد و بگیم این قاعده که بگیم که کل حدیدن یتمدد بالحراره، میتونیم بگیم این اشتباهه و هیچ تناقضی هم پیش نمیاد. از نظرتون که خب از همین رو ما میبینیم که منهج استدلال در دلیل استنباطی این منطقی است و توجیه منطقی خودش هم از اصل عدم تناقض دریافت میکنه، اما در دلیل استقرایی اینطوری نیست و ما نمیتوانیم به اصل عدم تناقض برای توجیه منطقی او تکیه بکنیم. خب بر این اساس ممکن نیست که این اصل از مثلا که تفسیر بکنند دلیل استقرایی رو در سیری که از خاص و به سوی عام دارد و کماکان این مشکله و این بالاخره اشکال در استقرا هست. خب مرحوم آقای صدر میگن ما در این کتاب تعبیرشون اگر اجازه بفرمایید من از سوی بخوانم و نحن فی ها در کتاب اذ نحاول اعاده بناء نظریه المعرفه على اساس معین و دراسه المقاطعه الاساسيه في ضوء يختلف عما تقدم في كتاب فلسفتنا. خودشون تاکید میکنن میگن ما در فلسفتنا مصدری گفتیم که اینجا نظرمون تغییر کرده. ما تلاش میکنیم ابن حابل ما تلاش میکنیم که بازسازی بکنیم اعاده بنا بازسازی بکنیم نظریه معرفت را بر اساس معین بر اساس معینی و بررسی بکنیم نکات اساسی اون رو منتها در پرتو یک دیدگاهی غیر از آنچه در کتاب فلسفه‌تون مطرح کردیم. لذا ما باید دلیل استقرایی رو در اینجا مورد بررسی قرار بدیم و تلاش بکنیم که این شکاف و این اشکال بزرگ رو پر بکنیم. به همین جهت ایشون میگن ما در کتابمون حالا اون ساختار کلی کتاب میخوام بگم در چهار قسم در چهار بخش بحث میکنیم. بخش اول این مشتمل بر ارائه و عرضه موضع عقل گرایان و مکتب عقل گرایی است که منطق ارسطویی این رو آمده نمایندگی میکنه و بیان کرده و دیدگاه موضع مذهب مکتب عقل گرایی و منطق ارسطویی در باب دلیل استقرایی و روش این منطق و روش عقل گرایان برای بالاخره پاسخگویی به این اشکال رو ما اونجا عرضه میکنیم و اعلام میکنیم. در این قسم ما میاییم برای شما توضیح میدیم ناتوانی منطق ارسطویی رو از این که بتواند تفسیر قابل قبولی برای دلیل استقرایی ارائه بکنند و یک اساس منطقی و پایه منطقی برای توجیه این اشکال پیدا بکنند. پس این در بخش اول. در بخش دوم ما به سراغ تجربه گرایی میریم. اونجا میاییم موضع تجربه گرایان رو نسبت به استقرا بیان میکنیم و در اونجا هم اون روی کردهای گوناگون تجربه گرایی رو مورد اشاره قرار میدیم. در این قسمت هم نشان میدهیم که مکتب تجربه گرایی این هم نمیتواند یک تفسیر اساسی برای دلیل استقرایی برای ما ارائه کند. اما بریم سراغ قسم سوم و بخش سوم که بخش اصلی کتاب هست. یعنی تمام اون هم و غم باید روی این قسمت گذاشته بشه. اگر کسی هم حالا بخواد کتاب الاساس المنطقیه رو بخونه فرصت هم نداشته باشه که همه این کتاب رو ببینه، لاغر رو این بخش یک سرمایه گذاری ویژه‌ای بکنند این قسمت رو، یعنی قسم سوم کتاب، بخش سوم کتاب رو بخواند که اون دیدگاه خاص شهیدت اینجا مطرح شده. کما اینکه حالا در اقتصاد ما چطور میگیم کسی فرصت ندارد کل اقتصاد ببیند، بله اون کسانی که به ایشون اقتصاد مارکسیستی اقتصاد کاپیتالیستی این فرض اونها رو نخوانه، لاغر از اینکه ایشون وارد بحث خودش میشه اونجا رو ببینه. این کتاب همین چنینه، اگر کسی بخواد الاساسش رو بخونه و فرصتش هم زیاد نیست، لاغر این بخش رو به شکل خاص میتونه تمرکز بکنه. گرچه اگر یک مطالعه کلی کتاب باشه از این حیث بهتر هست که میگم ما در فضای تعابیر و عبارات و ادبیات خاص شهید صدر قرار میگیریم، چون ایشون بحثی برای چون مفهومی برای همون ادبیات پیشتر بنا کرده پیش میبره، طبیعتاً این خاطر داره. بنابراین ایشون میگن بخش گسترده و اساسی در کتاب ما همین قسمت سوم هست. ایشون میگن ما در این قسمت سوم در بخش سوم دلیل استقرایی رو بر مبنای احتمال و حساب احتمالات مورد بررسی قرار میدیم. میگن در خود همین بخش ما دو بحث داریم. بحث اول ما در باب نظریه احتمال و صورتبندی اون به شکلی که به طریقه‌ای که به روشی که اون رو به شکلی قرار دهد که صلاحیت لازم برای اینکه پایه‌ای برای دلیل استقرایی باشد رو پیدا بکنه. ما به گونه‌ای بتوانیم نظریه احتمال رو صورتبندی بکنیم و شکل بدیم و سامان بدهیم که بتواند پایه‌ای برای دلیل استقرایی باشد. و در بحث دوم خودمون که در تفسیر دلیل استقرایی در پرتو نظریه احتمال حرکت میکنیم و باز خودش دو تا فصل دارد. فصل اول تصدیق میکنیم نظریه احتمال رو بر مرحله اولا از دلیل استقرایی که ما اسم اون رو مرحله استنباطی از دلیل استقرایی بگذاریم. فصل دوم بررسی مرحله ثانی از دلیل استقرایی هست که در اونجا احتمال استقرایی به یقین منجر میشه که حالا اون معجزه اینجا قرار رخ بدهد، همون چیزی که دیگران همین رو دیگه سوال بردن، یعنی یک کلمه ایشون که ایشون چطور میخواد احتمال را تا بگید احتمال قوی زن میباشد این رو منتقل کنه به یقین. اصلا هستم که من یکی از بزرگان میدم که خیلی دیگه میخواد احترام کار آقای صدر رو حفظ کرده باشد و مثلا رعایت حال ایشون کرده باشه، خب بله بله ایشون نشون دادن که از استقرار میشه به چیزی شبیه به اطمینان رسید، یعنی تهش این باشد که نسبت به اطمینان نزدیک بشه، مقدم کنید حتی خود اطمینان نزدیک به اطمینان بشه. حالا اگر باز میگفت یه چیز شبیه یه چیزی مثل خود اطمینان، خود اطمینان باز قابل پذیرش تر بود، یعنی شاید حالا ما در انتظام به این نتیجه برسیم که مثلا اون چیزی که اسمش میذاره یقین چیزی مثلا همون همون اطمینان میشه اسمش گذاشت مثلا فقط اون چیزی هستم، ولی شون نه ما اون نزدیک به اطمینان نزدیک میشه، یعنی باز هم فاضل میشه دیگه واسه خیلی فرق نکرد اصلا خاصی که در حد نزدیک. اما قسمت چهارم کتاب، بخش چهارم کتاب و بخش انتهایی کتاب، در اونجا ایشون میگه که ما میایم نکات اصلی در نظریه معرفت رو در پرتو نتایجی که از بحث‌های گذشته به دست آمده به فهمت بررسی می‌کنیم و مرسوم نتبین دارد نبین از اینجور غلط ها هست احیان تو کتاب های سر عرض مستثم که ایشون خب به این مفهوم عدیب که نبودن که دیگه لذا اگر ما تو حلقات جای دیگه احیانا اقتصاد نافلان از اینجور اشکالات ادبی وجود داره، نبین باشد بهتر و نبین بله الاثر الکبیر الذی بله هر مثلا تبیین میکنیم اون اثر بزرگی رو که این بله منعکس میکنه این نتایج بر بررسی نظریه معرفت. خب و مثلا در این قسم ما بررسی میکنیم و فحص میکنیم اون عرصه های گونه گونی از معرفت ممکن است که در اونها معرفت به روشی که ما بیان کردیم در تفسیر دلیل استقرایی تفسیر بشه. این اون چارچوب کلی بحثو که ایشون در این قسمت ارائه میکنن و برای ما مشخص میکنن که چی میخوان انجام بدن. من تقاضا میکنم که بریم انتهای کتاب، در حقیقت یکی دو صفحه آخر کتاب، انتهای کتاب رو همین نگاهی بکنیم. الکلمه الاخیره، الکلمه الاخیره. خب بعد از یک جوله مفصل و طولانی که ایشون داشتن، حالا میفهمم الکلمه الاخیره خدا شد ما هم زود پیش رفتیم سریع رسیدیم به انتهای بحث که دیگه خیلی هم آیان آزار نبینن. از مطلب رفتیم که الکلمه الاخیره ایشون در حقیقت در الکلمه الاخیره درباره انگیزه و هدفشون برای ورود به بحث توضیح میدن. به هر حال لااقل اگر نگاه پست مدرنی داشته باشیم به این بحث ها، می توانیم بگیم که انگیزه و هدف با یه وقت اثر میگذارد در نوع استدلال کردن. هایتون نمیشه گفت با نگاه پست مدرنی اصلا که به هر حال لذا با نگاه شما مدرنیستی و پوزیتیویستی و مثلا اونا نگاه نکنید به موضوع، با نگاه پست مدرن نگاه نگاه کنید احساس میکنید که بله انگیزه و هدف با یه وقت اثر میگذاره، شوق شخص برای اینکه به نتیجه خاصی برسد، این شوق گاهی اوقات نتیجهش این میشه که از برخی از نکات برخی مرور کرام داره و بعد از نکات امور میکنه و توجه نمیکنه، بعد اشکالات رو نمیبینه، یعنی ما هم بگیم نمیفهمه، نمیبینه این حفظه یعمی و یعنی مرمات هست که گاهی اوقات شخصشون شوق دارد به نتیجه بزا ناخودآگاه از کنار برخی اشکالات عبور میکنه و اشکالات رو نمیبینه. حالا البته ما هنوز بررسی نکردیم مسئله صدر ببینیم ایشون واقعا از کنار بعضی اشکالات عبور کرده و ندیده یا اینکه نه، اما به هر حال نتیجه این است که ایشون اینجا فرمودن میفهمن که این مطالعه فراگیر و جامعی که ما در ما انجام دادیم اینجا انجام دادیم و این مطالعه توانست برای ما پایه‌های منطقی استدلال استقرایی رو برای ما کشف بکنه، بعد مثلا که این میتواند همه انواع استدلال علمی که علم مجردان ساینس از مثلا که علم تجربه علمی رو که اینها استوار هستن بر اساس ملاحظه و تجربه اینها رو همه رو در بر گرفت و توانست که یک روی کرده نوینی در نظریه معرفت ارائه بکند که این بتواند بخش بیشتری از مثلا که بله بالاخره عرض مفاس که وسط از این فقط اتجاه هم جدید هم سینه هنری یه تلیفتون ترجمه همزمانه خواهم عبارت ایشون زیور در بیاد من ترجمه ما بله بله وسط ها از این فقط یاد این ترجمه افتاد که این نگه وقت همه صدق هم نسل الله میداری همزه و ترجمه همزمان کنن فاجعه هست من میخواد این فیلی اون مترجم رو ساکتش بکنه نیست خود اون شخصی میگه حالا نمازن این قبیل شد ولی وستطاعت ان تقدم اتجاها جدیدا فی نظریه المعرفه که یفسر الجزء الاکبر منها تفسیرا استقرائیا مرتبطا به تلک الاسس المنطقیه التي کشف عنها البحث. بالاخره این یک رویکرد جدیدی است از نظریه معرفت که میتواند تفسیر میکند بخش زیادی از معرفت رو یک تفسیر استقرایی که مرتبط هست اون اساس منطقی و پایه های منطقی و مبانی منطقی که این بحث از اونها کشف کرده و همچنین همزمان این بررسی و مطالعه برهانی میکند این تبیر برهانی که آقای صدر میگه یعنی موجه میکند استدلالی میکند برهان تو برهان زده دلیل خودش هم زیاد میگه تعبیر تعبیر قرآنی قل هاتوا برهانکم تعبیر تعبیر قرآنی است در حقیقت برهان که میگه یعنی که دلیل قابل قبول ارائه بکنی از چی بله حالا شاید شما اصلا چون من نه نظرم نبوده شما فی خود یعنی معمولا ادبیاتشون اینه تو قلعات شما دیدید مثلا یاد میگه برهان مثلا منش همین هست دلیل من بله تو بر این حاضر دراسه این دراسه برهانی می کنند استدلال می کنند دلیل می آورد همزمان بر حقیقت که دارای اهمیت بسیار بسیار بالایی از جهت عقائدی و این وحی الهدف الحقیقی میگه اینجا تو کلمه اخیرین باشون لوگین هدف حقیقی که ما از این مطالعه گسترده داشتیم همین بود رسیدن به این بود ما می‌خواستیم از این دراسه و از این مطالعه و از این بررسی پایه‌ای بسازیم برای اثبات عقاید دینی یعنی کاملا اینجا نگاه ایدئولوژیک و نگاه دینی اینجا وجود داره بعدشون میگن به هذه الحقیقه هی ان الاسس المنطقیه التي تقوم عليها كل الاستدلالات العلمیه المستمده من الملاحظه والتجربه هي نفس الأسس المنطقية التي يقوم عليها الاستدلال على إثبات الصانع المدبر لهذا العالم. إن حقيقة إن هذه مباني منطقية همه استدلالات علمي باز أكثر علما هم سيانسي هم همه استدلالات علمي إنها استنداد ميجيرن از مشاهده و تجربه إيشون از درجه خودش حالا خواهیم گفت فرق میذارد بین ملاحظه و تجربه را تفاوت قائل است بین این دو بین مشاهده و تجربه فرق میذارد هر مدلت هر دو رو که میگه اینه نه هر دو رو میگه نه اینکه اصل تفسیر به این مفهوم نیست هر مدلت این که همه استدلالات علمی که اینها کمک میگیرن از ملاحظه و تجربه هر مدلت این که همون مبانی منطقی همون چیزهایی هستن که استدلال بر اثبات صانع که بر خالقی که آفریدگاری که مدبر این عالم هم هست برایش استوار هست از چه راهی عن طریق ما یکتصف به العالم بله من مظاهر حکمت و تدبیر از این جهت از این راه که عالم این متصف است و موصوف است به پدیده های به اون بفهمید که ظواهر بفهمید مظاهر حکمت و تدبیر در اون کلمه عربیش بهتر مظاهر حکمت و تدبیر پس این استدلال مانند هر استدلال علمی دیگری استقرایی است به طبیعت خودش و تطبیق اون طریقه العامه و تطبیقی برای اون روش کلی که ما در دلیل استقرایی در هر دو مرحله خودش از مفاهیم که بیان کردیم می‌فهمند که فلسفه‌ای بین امرین این کاور نگاه مکتبی ایشون اینجا خودش رو بروز میده فلسفه‌ای بین امرین انسان میان دو امر قرار داره فهم اما ان یرفض الاستدلال العلمی ككل خطاب می‌کنه به بشریت به انسان غربی به انسانی که علوم جدید رو پذیرفته و ایمان داره و باور داره یعنی اینجا پوزیتیویست ها شما نگاه کنید تجربه گراها نگاه کنید و تمام اینها رو به خصوص قرار میده میگه شما میان دو راه قرار دارید یا میگه کلا بعد همه دانش هاتون کنار بگذارید خب این یک راهتون هست و اما ان یقبل الاستدلال العلمی یا اینکه نبپذیرید الاستدلال علمی رو استدلال علمی رو بپذیرید و از منظرتون که و در این حال وقتی رو پذیرفتید از همین استدلال استقرایی که شما در بحث علمی خودتون استفاده میکنید برای اثبات صانع هم استفاده کنید و همان ارزش رو براش قائل بشید. و شما مثلا پوزیتیویستا مثلا حال خرج کنید، نگید که سخن گفتن از خدا، سخن گفتن از امر بی‌معنا در اصل معنا ندارد، مثلا مسئله از این قبیل، و ایشون میگن و هاکذا نبرهن، ما این گونه برهانی میکنیم. خب تعبیر ببینید رابطه علم و ایمان رو ایشون اینجا از این طریق حل میکنه، یکی از جملات کلیدی ایشون اینجا اینه، و هاکذا نبرهن علی ان العلم و ایمان مرتبطان فی اساسهما المنطقی الاستقرایی. چون اینطور حل میکنه رابطه علم و ایمان رو، اینطور حل میکنه رابطه دین و علم، علم و دین رو اینطور حل میکنه. میگه من آمدم یک روشی مطرح کردم که نشان بدهد که علم و دین اینا در مبنای منطقی چون با هم دیگه ارتباط دارن، این حالا دین اگر نگم بهتره، هم تعبیر خودشون بهتره، بگیم علم و ایمان، ایمان دینی منظور هست، ایمان دینی و علم اینا روششون با هم که به لحاظ منطقی فرق نمی‌کنه و نمیشه بین این دو تفاوتی از این حیث قائل شد. میفهمم و این ارتباط منطقی میان روش‌های استدلال علمی و روشی که استدلال بر اثبات صانع به وسیله مظاهر حکمت در عالم طبیعت از مطلب این که وجود دارد، گاهی اوقات همون سببی است که باعث شده از قرآن کریم متمرکز بشود بر این استدلال از میان انواع استدلال‌های گوناگون و متنوعی که بر اثبات صانع وجود دارد، یک تأکیدی که این رنگ تجربی و استقرایی برای دلیل بر اثبات صانع دارد، یعنی تو اون فضا هستش. قرآن کریم به عنوان اینکه یک کتاب پایانی ادیان آسمانی هستش، این آمده که وقتی خواسته نقش دینی خودش رو انجام بده در زمانه ای که آدمی در آستانه ورود به فضای بحث‌های علمی است و در زمانه ای که آرام آرام بشر میره به این سمت که معرفت خودش رو و شناخت خودش رو بر اساس علم و تجربه بنا بکنه و بر اساس همین معرفت موضع خودش در همه عرصه‌ها مشخص بکنه، در یه همچین فضای قرآن کریم بسیار طبیعی است که بیا و دلیلی که میخواد مطرح بکنن دلیلی باشد مبتنی بر همین دلیل استقرایی و دلیل علمی و با همون روش های منطقی. حقیقتشون میخواد بگرد من این حقیقت رو هم کشف کردم که چرا قرآن کریم به این ادله، به این تیپ ادله پرداخته و دائما به مظاهر کونی از مثلا این که بفرمید که حکمت و تدبیر الهی تأکید میکنید، میگه برید نگاه بکنید عالم رو، نگاه بکنید افلای هم برون هم مثلا به پدیده های کونه کنید هستی وجود دارد. میگه این نقطه چه من کشف کردم، این نقطه من کشف کردم، این صرفا اون برهان نظم نیست، صرفا اون برهان نظم نیست که حالا تو ذهن شما هست، مثلا شما میگه خود نظمی حاکمه پس مثلا چون میگه که معمولا میگن که فرض برهان نظم بعد حالا اشکالات هیوم به برهان نظم چی فراغ نام نه، میگه از این زاویه شما پیش نگاه بکنید، از این زاویه. خب مثلا که هذا اضافتا الى ان الدل تجربی على وجود الله الذي يضع هذا الكتاب اساسه المنطقي اقرب الى الفهم البشري الان، میگن اضافه بر این که اساسا دلیل تجربی بر وجود خدا که در این کتاب ما پایه های منطقی او رو اومدیم وضع کردیم، این به فهم عام بشری نزدیک تر است و تواناتر است برای پوشاندن وجدان انسان و عقل او نسبت به ایمان، نسبت به ایمان هر مقدرتی که و عقل او به ایمان، عقلش و اون تعقلش نسبت به اون باوری که دارد، میگن این تواناتر است و نزدیکتر است از براهین فلسفی که صرفا یک بحث نظری صرف رو مطرح میکنن و فقط به درد فلاسفه و افکار اونها میخورن و بحثشون رو با آیه از قرآن تمام میکنن که سناری هم آیاتنا فالآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یک قدر ابتک انه على كل شيء شهید. میگن شما میگه خود خداوند هم همین نگاه رو دارد، همین نگاه دعوت به استقرا و دعوت دیدن این. خب این اشکالی که از قدیم الایام مطرح بوده این مثلا که در قرآن گفته شده ما رو ارجاع میده به دیدن طبیعت، چیزی رو ثابت نمی کنه. چی میخواد بگید؟ چی میخواید از این بفهمید؟ دقیقا میخواید چی عرض کنم؟ به طرق مختلف ما از معلول به علت پی ببریم، میخواید برهان نقد، چی فلان هم همسال داره کشون در حقیقت از این جنس و از این زاویه به این بحث نگاه میکنه. پس این هم در حقیقت اون هدف ایشون. خب از جمله آثار و پیامدهای الاساس المنطقیه بهره‌گیری از روش و نظریه مثلا الاساس هست در بحث‌های مختلف که حالا در رأسش اساساً یک تألیف مستقلی می‌شود گفت، یک بحث مستقلی دارن که اساساً بر اساس کتاب الاساس المنطقیه الاسلام شکل گرفته که همون جزئی ایشون هست که المرسل بر رسول و رساله که مقدمه است بر کتاب الفتاوا و الواضحه که ازن دیدن و اطلاع دارن و در اونجا این بحث مطرح شد. البته حالا اون جزئه شاید برای افرادی که خیلی ذهنشون آغشته به اشکالات و شبهات نباشد خوب باشه، اما اگر کسی ذهنش خیلی آغشته به شبهات و اشکالات باشه، نه بندشون سابقه تدریس اون جزوه رو هم دارن، سالهای پیش مثلا اتفاقا همین شب گذشته داشتم نگاه میکردم این کتابی که داشتن الان جزوه رو بله المرسل و رسول و رسالت مثلا دم که تاریخ دارم مثلا تدریس این بحث مثلا سال چند مثلا 10 سال پیش 15 سال پیش کمتر بیشتر این که مثلا احیانا تدریس میکردم تو فضای حوزه مثلا تدریس میکردیم مورد طلبه ها یا احیانا تو فضای دانشگاهی و اینطور نبود که پذیرش عامی وجود داشته باشه، یعنی اون جایی که تا جایی که توضیح ها بین همه میپذیرفتن، اما اونجایی که ایشون می‌خواست که یقین برسونه یعنی همون کاری در الاساس رو خوده همه متوقف میشه، یعنی جمع اقنام نمیشه نمیتونست به پذیره به این راحتی نبود. نمیخوام بگم این بحث اشکال داشت یا نداشت، این بحث دیگری، اما میخوام بگم اینطور نبود که پذیرش اینقدر آسان باشه همه متوقف میشه، نه یقین حاضر نشد. بله خیلی مطلب جالبی بود اما یقین نشد. دقت کن چه عرضم، یعنی ما کلی بعد الاساس تدریس می‌کردیم که بخوام اون رو ثابت بکنیم، حالا اگر تو موفق می‌شدیم یا موفق نمی‌شدیم. لذا می‌خوام بگم شاید مطلب اون سادگی‌ای که ایشون فکر می‌کرده نباشد. جدلی خوبه که شما کسانی که ایمان کامل دارن بروش همین تجربی، شما میداد جدل میگه خیلی خوب بینم ایمان داشته باشه، فقط اونا میشن شما پاسخ بدن که نه ایمان کامل با این مفهومی که مثلا یقین باشد نداریم، کمالا کامکان هم قبول داره که یقینی نیست. من هم آیستن آمدا اولین خدمت رو کردن به اونها که آمدا اول یقین بر اونها درست کردن، اصلا خیلی خوب ما یه خدمت به شما کردیم، شما یه خدمت ما بکنید توی یک حرف ما رو قبول بکنید، از مثلا فرو درماسی انداختنشون از مثلا این که بله هم که نخبت در بحث عقایدیشون استفاده کردیم همون که در خود حد کتابشون اصلا فرمودن که نظرم این هستش در علم رجال بسیم رو استفاده کرده و خیلی جالبه یعنی که کاربردهای بحث حساب احتمال در این رجال حالا چیز تازه ایست که ایشون اینجا ورود کرده و استفاده کرده و مطرح کرده. حالا من دیدم بخش از بزرگان از افاضل خود ما احیانا خوب خیلی جای تقدیر دارد که پرداختن به بحث های صدر، اما در این حال چون مبنای او رو نمیدونستن اینجا خیلی اصلا شگفت زده شدن این حرفا چیه ایشون میزنن، یعنی چرا به رجال درست نه خیر اینطوری نیست، مثلا یه حرف عجیبی ذهنش میره بند میریزه ذهنش رو میره مثلا تعادل ذهنی بند میخوره اصلا آدم فوت میشه، یعنی چه حرفا چی میگه این، چرا به رجال درست این چی میگه درست میخوری اون مفتنی بر همون حساب احتمالات چون وارد رجال کرده و برای مثلا اثبات این که حالای خبری مورد اعتماد هست یعنی موضوع گنده باشد که نباشد از حساب احتمالات بهره گرفته. در جای دیگری که حالا ایشون بحث کرده هست که باز آیم چون بحث اصولی آقای صدر رو دیدن میدانند بخش های مختلفی از علم اصول در همین علاقات شهید صدر لاغر که جز آخرین محصولات اصولی ایشون هست شما به وفور میبینید دیگه، به وفور حالا وفوری که میگم نمیخوام بگم خط به خط، در هر حال قابل توجه استفاده ایشون از حساب احتمالات جاهای مختلف متعرض میشن یا حساب احتمالات یا نه حالا حساب احتمالات بحثی در الاساس مطرح شده است مثلا در همون حلقه حساب شما میبینید وقتی یقین موضوعی یقین نام چه ذاتی اینا رو مطرح میکنه، اما برای الاساس مطرح کردنشون همون بحثی که در الاساسشون مطرح فرمودن همونها رو شما در اصول ایشون هم میبینید که حضور و ظهور پر رنگی دارن. خب درباره منشأ بحث مرحوم آقای صدر یه نکته که میخوام عرض کنم این هست که ممنوع صدر در کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء از بحث های اصولی به ویژه بحث عمیق و دقیق علم اجمالی استفاده جدی بردند. لذا باز کما اینکه اگر کسی بخواهد استاد قوی باشد برای حلقات به ویژه حلقه ثالثه، لازم است که الاسس ایشون رو به خوب بداند، متقابلا کسی الاسس رو بخواهد خوب بداند، بحثای ایشون در حوزه علم اجمالی هم باید بداند. سوی که ایشون در علم اجمالی مطرح کرده رو بدانه، یعنی یک به دلستان اینچونه، حالا شما دور هرمنوتیکی میخواید بگید از مصرف رخت آمده، حالا هرمنوتیکی بخواید مصرف فرمه دیگه با خودتون، من در اینجا سالتا نمی کنم، اما به هر حال هم مصرف این که یک دور شلایر ماخری یا یک دور دیلتایی بخواید مصرف کنید، یک رخت آمد است بالاخره به دلستانی که با هم دیگه تأثیر تأثیر دار و اینها با هم اثر میذارن. من همینجا میخوام از فرصت استفاده کنم درباره منشأ و کیفیت ورود شهید صدر به بحث الاسس المنطقیه للاستقراء اشاره بکنم. این رو هم به نقل از استادمون حضرت الله آیات کاظم حائری نقل میکنم. ایشون در جزء اول از قسم ثانی از تقریرات شهید صدر، همون کتاب مباحث الاصول، مباحث الاصول که تقریرات شهید صدر هست، آیت الله حائری اول قسم ثانی بحث رو، یعنی بر اساس جلد دومی کفایه رو منتشر کردن، بعد قسم اول رو منتشر کردن. ما هم که خدمت ایشون بودیم همین قسم ثانی رو محضر ایشون درس میگرفتیم و جلو میرفتیم و اینها. بله نه عضو هم نه قسم اول شروع بحث خدمت جلوه هایی که خدمتشون رسیدیم. بله ما بحث عوامر و نواهی بود اگه شما نکنم خدمت ایشون رسیدیم، فهم جلد اول کفایه برسید در اول فرد رفتیم جلو رو جلو جلو رفتیم تا رسیدیم به قسم ثانی از بحث. تا اونجا ها رسته بودیم مثلا بحث از بحثم جلو رفتیم، یه دفعه ایشون بحث متوقف کرد، یک شب آمد اعلام کرد که آی من نمیتونم دیگه این بحث رو ادامه بدم. کنم چرا؟ ایشون فهمید که من این قسم ثانی از بحث رو منتشر کردم، سالها قبل نوشتم منتشر کرد که برای کفایه جلد دوم کفایه برای چاپ شده موجوده، چاپ این کتاب رو ببینید. پس فقط این که قسم اصل رو من منتشر نکردم و احساس میکنم عمر من یا نه صحت مزاجی و بدنی من دیگه اجازه نمیده از برای ادامه که بخوام خیلی سالهای وقتی دارم بذار توی این باقی مانده از عمرم و این باقی مانده از صحت مزاجی میخوام بیام دوباره از اول علم اصول شروع کنم که بتوانم بخشتن و از دفاتر یه نجفیه از همون دفاتر نجفی خودم بشون تکشون زبان عربی تر یعنی بود سالها سریع دیگه نمی کنم شون خود اتصالت اما تنشون زبان عربی من دفاتر یه نجفیه میخوام این دفاتر نجفی خودم رو بازبینی میکنم، اصلاح بکنم، تعلیق بزنم. این فقط در همین تدریس این کار میشه انجام شد. دوباره برگرد از اول علم و اصول دوباره از اول. حالا برای ما بد نبود چون اوایل نخونده بودیم ما خلاصش میکنه دوباره از اول شروع کرده خواندن. اصلا خاص این که منظور لذا اول قسم ثانی رو منتشر کرد. تو همون قسم ثانی در جلد اولش در اون جلد اول از کتاب مباحث الاصول ایشون در افضای مفصل زندگی نامه از شهید صدر رو بیان میکنه و ویژگی علمی رو بیان میکنه. در همونجا ایشون این عبارت رو دارن که میشه این عبارت رو به عنوان منشأ و کیفیت ورود شهید صدر بحث الاسس المنطقیه للاستقراء در نظر گرفت. من ندیدم دیگران هم اینو اشاره کرده باشن، جهتشون همین است که خب خود آقای حائری همراه آقای صدر بوده و لذا خبر دارن. میفهمند که قد تعرض الاستاد الشهید فی ضمن ابحاثه الاصولیه لدى مناقشته للاخباریین فی مدى حجیه البراهین العقلیه لنمت تفسیر المنطقی الارستی و نقده. ایشون میفرماید که استاد شهید در ضمن بحث‌های اصولی خودشون هنگامی که داشتن مناقشه میکردن دیدگاه اخباریین را درباره میزان حجیت براهین عقلی، در همین هنگام و در ذیل این بحث متحرفز روش تفکر منطقی ارسطویی و نقد آن شدن. اصلا تعبیر های حالی نست که به ما لم یستر خوبهی احد، پیش از این کسی به این شکل وارد این بحث نشده بود و بعد از آنه پس برای تلك الابحاث و اکملها بعد از این آمدن این بحث ها رو متحول کردن و تکمیل کردن و اضاف الیها ما لم یکن یناسب ذکر او فی ظن الابحاث الاصولیه. دیگه اینقدر زیاد شد که دیگه ذکر او و آوردن او در ضمن بحث های اصولی دیگه مناسب نبود. فاخرجها به اربع سیاقت باسم کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء. آمده اینو در یک صورت بندی تازهی در یک شکل تازهی بسیار زیبا در قالب کتاب الاسس مطرح کردن. بعد وقت ایشون اضافه می کنند آیت الله حائری می فهمند و من جمله ما اوضحه فی هذا الکتاب. حالا این نکته که برای آیت الله حائری مهم بوده لذا اشاره کرده. و من جمله ما اوضحه فی هذا الکتاب از این چیزهایی که آیت سلف در کتاب الاسس واضح فرمود عدم بداهت قسم من المعلوم من العلوم التي يقول المنطق الارسطي ببداهتها. منطق ارسطی بدیهی داره، ایشون گفتن بدیهی نیستن. کل محسوسات بالحس الظاهری، محسوسات ظاهری و المتواترات و تجربیات مجربات و الحسیات و ان هذه العلوم انما تبتنی على اساس حساب الاحتمالات ولیس على اساس البدایت و الضروره. شما اینا رو که علوم میدانید و اینا معلوم هستن برای شما نه به خاطر بداهتشون، اینا مبتنی بر بداهت نیستن، مبتنی بر حساب احتمالات هستن. و خب این هم این هم البته حالا بالاتر از این هم من میخوام خدمت شما عرض بکنم، گفتم کار به اینجا رسید دیگه ما اینم عرض بکنم. و اون نقش آیت الله استاد کاظم حائری در همین کتاب الاصول منطقیه، آیت الله حائری همکار علمی شهید صدر بودن در تدوین الاصول، ما حالا مرسوم نبوده که مثلا نام ببرن اسم ببرن همسال داره شاگرد ایشون بوده و اصالت ملاحظ صدر بوده، اما کمککار آیه صدر بوده ایشون نقش داشته و کمککار بوده و تنها بودن دو نفر بودن که این کار انجام بوده، لذا خیلی حضورش جدی هست این بحث رو خیلیشون در حضور جدی تر از این بحث. و بعدن هم که این خواست ترجمه بشه به زبان فارسی، اون ترجمه ای که مرحوم آقای آسد احمد فهری زنجانی انجام دادن، این ترجمه زیر نظر آقای آسد کاظم انجام شد. زمان است آقای آسد کاظم حائری به ایران آمده بود، صدام رو بیرون کرده بود آمده بود ایران و آقای آسد احمد فهری زنجانی از مرحوم فهری زنجانی ایشون همبحث برادر شهید صدر هم بوده، استاد اسماعیل صدر برادر بزرگ شهید صدر، آقای فهری همبحث استاد اسماعیل بوده در درس آقای خویی هر فقط که منتها بعد این آقای آسد محمد باقر که ما بچه کوچیکی بوده مثلا اینا اگر میدنش هم میکنم بچه برو بازی تو بکن مثلا اینقدر میره از بالا تا آقای آسد احمد فهری افتخار میکنه که توانسته یک از کتابهایی رو ترجمه کنه به فارسی. این ترجمه زیر نظر آقای آسد کاظم انجام شده، لذا ترجمه ایست که دقیق. اما شما رو از هر چه ترجمه از زده میکنه لحاظ ادبیات، این مثل خیلی ادبیات قدیمیه دیگه، فقط وفاداره به مثله، اینو میشه گفت، میشه قسم از زباد خوردی وفادار است به محتوا و متن آیت. اما ترجمه اینه که به دل شما بنشینه، به دل شما بنشینه نیست. ولی خب لااقل اگر انسان بخواهد ترجمه فارسی دقیقی برای عبارات آیت صدر ببینه، حالا ادبش خودش درست بکنه، حالا اون ویرایش ادبیش با خودش، اما بخواد ترجمه دقیقی به لحاظ فارسی ببینه، ترجمه قابل اعتماد از این حیث که شخصی برای این ترجمه اشراف داشته که او در تدوین حتی این کتاب نقش داشته. البته بعدا آیا فهری ظاهرا بخشی از ترجمه برای خود آقای صدر هم میفرسته، حالا آقای صدر که تسلط اونچنان در زبان فارسی نداشته، بیشتر به همون اعتباری که آقای حائری نقش دارد تو این قصه و حضور دارد. بله باست شیرازی از محجر سیدی اطالتا علاقه ما هم بسید لکن فکی؟ خب؟ کی باید؟ خدا های صد هم سلیمی آی های بله حالا اون چیه تو نه ببین آمد خوشمزه از شما عرض کنم گاهی وقت اصلا چه اصلا در فضای علمی خاصی که بار میام گاهی هم احساسش نست که اگر بخواد یه بحث جدی داشته باشه باید به همون زبان مطرح بشه. دقت میکنید ناخودآگاه ها ناخودآگاه، یعنی احساس کنید که بحثای عادی روزمرمون فارسیه، اما اگر بحث خواهد علمی باشه، همین رو من تو بعضی کشورهایی که تحت استعمار مثلا انگلیس بودن یا فلان اینا دیدم، شخصا تو کشورهای مختلف اینو شخصا دیدم، مثلا فرض کنم که براشون طبیعی است که اگر بخوان یه بحث علمی مطالعه کنن به زبان انگلیسی مطالعه کنن. مثلا تو مدارسشون هم که زبان انگلیسی قانون رسمی و جدی و الزامی، خب مثلا ما قرار بود چون جلسه‌ای داشتیم احیانا با وزیر آموزش، مثلا ما بعد این کشور کلان حضور داشتم، وزیر آموزش تو مرکز تدوین کتب درسیشون مثلا در این قبیل احیانا جلسات داشتیم، خب تو بعضی کشورها یا برخورد می‌کردیم باهاشون. بعد از مثلاتون که و گفته بود که میشد، من نمیدن مثلا ما حالا با نگاه اون ایدئولوژی که خودمون وزیر استعماری فلان این حرفا که چرا مثلا زبان انگلیسی مثلا، بعد وقتی با اون صحبت کردن حقیقتا باورش این است که مگر می شود یک مفهوم علمی رو به غیر از زبان انگلیسی یا یک زبان غربی دیگه مثل فرانسه آلمانی و غیر از اون حالا لاغل همون انگلیسی مثلا اصلا نمیشه، یعنی احساس و شاید هم حقا داشتن ها، یعنی اون زبان اون محلی خودشون اصلا خود اون زبان تاب و کشش هر اون بعد علمی رو نداشت، یعنی واژگان کافی برای اینکه بتونن استفاده. حالا این مشو در نظر بگیرید تو فضای خود ما بوده، از قدیم هم بوده، علما قدیم مثلا کتاب علمی بنویسن عربی می‌نوشتن، این یک مبرر و یک توضیح برای این قصه. توضیحی که پیش این هستش که حالا نمی‌دونم مطلب شما میگید مال چه دوره‌ای هست، مال چه زمانی هستش، اما توی زمان چون بحث مرجعیت آیت الله حائری در عراق مطرح بود و بحث مرجعیت فارسی مرجعیت عربی و اینجور بحث داغ شده بود و جریان مختلط حد رو اینها حائری به عنوان مرجع خودشون و ولی فقیه خودشون معرفی کرده بودن، لذا ایشون تأکید داشت به همون قسم عربیت که میگفت من بتوانم به این وسیله مختلط حد رو کنترل بکنم و مهار بکنم. حالا اینا که حالا بحثی که مطرح بود حالا تو نمیخوام وارد بحثش بشیم، بحث درازه، ما بودیم خلاص آیت الله حائری که مختلط حد میآمد اونجا، ما بودیم اونجا که میآمد و باشیم صحبت میکردن این حرفا تو اون جلسات احیانا حضور داشتیم. عرضاتون که و آل حائری پدرانه سعی کرد که او رو چه کنه تو فهم کاری نداریم. بعدا از منظرتون که برای این هم یه نکته ایست که اصلا ورود آقای صدر به اینجا از علم اصول بوده، از علم اصول بوده و از این قسمت وارد این بحث شده و به این پرداخته. نکته دیگری که در این جلسات مقدماتی که عرض کردیم خدمتتون باید اشاره بکنیم، نقده هاییست که احیانا نسبت به دیدگاه شهید صدر و کتاب ایشون مطرح شده. خب این نقد ها گاهی نقاط جست و گریخته، این طرف اون طرف حرفای شما میبینید و میشنوید، خب اینا فقط نمیشه خیلی بهشون پرداخت و چکرد، اما یه نقد مشخصی که حالا چاپ هم شده باشه و در اختیار باشد، کما اینکه میدانید کتاب تفرج صنع آقای عبدالکریم سروش هست، آقای دکتر سروش در کتاب تفرج صنع، حالا اون چاپی که من دیدم مربوط سال 1366 هست، انتشارات سروش که چاپ نخست این هستش، اما قاعدتا بعدا باز هم این باز چاپ شده و مجدد چاپ شده و وجود دارد. در اون تفرج صنع خب ایشون این بحث رو مطرح کرده و نقد میکنه. خب سروش کسی که لاغت اون دوره خیلی علاقمنده به آقای صدر هم هستش، حلقات خونده، از محضرتون که خود آیت الله مظاهری آقای بزرگوار کردن در اصفهان هستن، شو میکن خود من حلقات شهید صدر رو سروش تدریس کردم، از محضرتون که یعنی حلقات رو پیشه ایشون خونده بوده و بخواه علاقمن هم نظر. شما اگر در همون تفرج صنع ببینید، من بدهد عبارتهایی رو از سروش بخوانم در توصیف کتاب علاقات و مؤلف اون، تعابیر اینطور هست که میگه که کتابی محققانه و عالمانه از یک فقیه فیلسوف که عمق بصیرت و نفوذ اندیشه او را در مسائل فلسفی نوین آشکار میکند و شامل نکات فکر و بدیعی است که شایسته است در سطح محافل علمی جهانی عرضه و اظهار شود. جمله های دلاورانه و سنجیده شهید صدر، اشتباه خوندم، حمله های اونها جمله سازگان حمله های اینجا نقطه ضعف بودش حمله های دلاورانه و سنجیده چنین سر به قول های چون لاپلاس کین و راسل آن هم در مسئله چنین پیچیده و اندیشه سوز شجاعت فکری و رسوخ علم او را نشان می‌دهد و او را در اداد و بلکه برتر از آن اندیشگران می نشاند. خب یک تمجید بسیار سنگینی است که ایشون مطرح کرده است که میگه از راسل، از کینز، از دیگران، از همه اینا آیت بالاتره و توصیفش اینه که میگه برای من خیلی شگفت‌آوره که ایشون تمام حرفای ریاضیدانان رو که افرادی باید باشن همه عمر ریاضیات کار کرده باشن، ریاضی محض کار کرده باشن، اینا همه اون حرفا رو خوانده، فهمیده، درک کرده، نقد کرده، اشکال کرده، بررسی کرده و این خیلی مطلب مهم. البته به قول یک ظریفی که اون باید به سوال بوده این میگفتن که خیلی شما از این تعریف های آقای سروش مثل آقای سر متعجب نشید به جهت اینکه ایشون میخواد دیگه حالا پس دیگه من کیم که تازه من یک بار دیگه بالاترم که من حالا تازه صدرم خواندم و تازه به صدر اشکال میکنم بگه دیگه من کیم حالا ما چنین نسبتی با آقای سروش نمیدیم شاید اون زمان همین زمانی بود که علاقه من به آقای صدر بوده و از مخصوصی که و این طور هستش و این مطالب رو گفته در تقریب من پیشنهاد بکنم اگر عزیزان اون بحث آقای سروش رو هم ببینن که پیشنهاد نمیکنم کتابشون رو بخرید نه کتاب خانه جایی اگر موجود هست تو این فرض فهمید که من افتارا اگر هست یا اگر در اینترنت میشه حالش رو به دست آورد در تقریب اونجا متن رو ببینم اگر دیدید کارایی که دیدید اگر نه مجددا ببینید خود من سابقا دیده بودم اما مجددا نیاز دارم باز بهش مراجعه میکنم ان شاء الله به وقتش البته از مسئلتون که اما شما هم ببینید که با اشکالات که ایشون مطرح کرده است به سراغ بحث بریم و بعد ان شاء الله تعالی برسیم اشکالات ایشون یک به یک بررسی بکنیم و پاسخ بدیم احیانا اگر پاسخ داشته باشد یا نه اگر پاسخ نداشته باشد مستحکم کنیم اشکال ایشون رو و این هم شاید یک جلسه از ما رو بگیره میارزم که بگیره این رو چون بالاخره فعلا نقد موضوع جدی‌تر از بقیه اینه لذا ناچاریم که فعلا به همین بپردازیم این از این مطلب نقطه دیگری که باز من باید اشاره بکنم نفت که ممکن است اشکالات سوالاتی خود ما نسبت به کتاب علاسف داشته باشیم اینها رو هم شما اگر در ذهن مبارکتون چیزی منقلق شد اینها رو هم یادداشت بفرمایید خود ما هم چنین اگر نقطه‌ای بود که ببینیم که عرضه بکنیم ببینیم که آیا واقعا پاسخ میگیریم پاسخ نمیگیریم و آیا این نظریه بر اساس اون اشکال ما باید بگیم که خانه از پایبست ویران است و از اساس مشکل داره یا نه نیاز به تکمیل داره نیاز به تکمیل و نیاز به از مثلتون که اضافه شدن بحث هایی دارد از مثلتون که نکته انتهایی در این قسمت البته اون این هست که چیز دیگری که انشالله برسیم و عرض بکنیم و اگر ما هم فراموش کردیم شما به یاد ما بیاید که عرض بکنیم چه بسا بتوان ادعا کرد خود شهید صدر هم بعداً برخی از دیدگاه‌های خودش رو در تلوسس تعدیل کرده و تغییر نظر داده این هم شاید ولی مقدار حرف تازه‌ای باشد که به گوش شما میرسه و انشاءالله به گوش شاگردان شهید صدر نرسه چون بعید تعمل این حرفی داشته باشن حرف واسهتون که شاید این ادعا رو میتونید مطرح کنید اگر این ادعا رو مطرح کنید خودش میتونه موضوع پایان نامه باشه خود این ارزشی که دارد موضوع پایان نامه باشه که روش کار بشه که مثلا ما بتوانیم نشانه هایی رو مطرح بکنیم و مطالبی مطرح بکنیم حالا شاید من ادعا بکنم که بگوییم که بر اساس اون آیه صدر خودش هم متوجه بعضی اشکالات شده و نظرش رو تعدیل کرده و جلوتر به آمده بهتر شده اما در مجموع شاگردانشون متفق القول هستن که آیه صدر بهتر منطقیگر رو به عنوان قوی ترین کار علمی طول عمر خودش مطرح میکرده یعنی برتر از اقتصاد اونا برتر از کتاب های دیگر از همه این ها ایشون مطابق که این کار از همه مهمتر و قویتر و جدیتر و بنیادی تره بنیاد رو تغییر میده مبنا رو تغییر میده این یک نقطه دیگه این که ایشون مطابق بوده که این کتاب یه خدمت عظیمی است به در حقیقت علم معاصر اصلا علم آنچه که در تمدن جدید غربی بروز کرده. لذا از جهاتی مخاطب اصلی خودش در این کتاب غرب میبیند، نه شرق، نه فضای اسلامی. و به خیلی هم دنبال این بوده که این کتاب ترجمه بشه به زبانهای غربی. مادرهاشون میدانید چنیدید از مادرتون که پیشنهاد هم بهشون میشه که این ترجمه انجام بشه. اون استاد معروف مصری که میاد دیدن ایشون و بهشون ملاقات میکنه و اصرار میکنه کتابایشون ترجمه بشه، ایشون هم میپذیرن، هماهنگی هم میکنن. یک پروفسوری در مصر که ایشون هم در قبل تحصیل کرده بوده و رشته‌اش فلسفه بوده و بعد هم به زبان انگلیسی هم مسلط بوده، او این کار رو انجام بده، او کتاب رو مطالعه میکنه، بعد میگه که من ناتوان هستم از این کار، یک شاگرد دارم، او هم پروفسور هست و او هم از اصلا موضوع پایان نامش استقرا بوده، لذا او بیاد انجام بده، من در اون نظارت بکنم و کار هم ظاهرا تا یه جاهایی هستم فلسفه چقدری هم جلو میرده، ولی باز متوقف میشه و اونا میگن نه، ما نمیتونیم، ما نیاز نیست که بیاییم باز خدمت خود شما، از خود شما درس بگیریم اینها رو، بعد ما بلوش نمیفهمیم و باید اونها برای ما حل بشه تا بتونیم ترجمه انجام بدیم. اون پروژه به اتمام نمیرسه. بعدن ایشون نامه‌نگاری هایی میکنند با اطلاع حایری از کاظم حایری که در ایران مستقل بودن ایشون و که ایشون بتواند کسی رو پیدا بکنند برای ترجمه این کتاب. ظاهرا شخصی بوده به نام آقای دکتر ابوالقاسم امامزاده در ایران که ایشون قرار بوده این کار رو ترجمه بکنند و آقای صدرم حالا با توصیفات ازش بوده قبول داشته این شخص رو و حتی در یک نامه هاش من میدم از نامه های صدر که منتشر شده، خطاب های حایری منتشر شده، من میدم که ایشون گفت که من در شرایط بسیار بسیار سخت اقتصادی قرار دارم، شرایطی که قرض میکنم کاری انجام میدم، قرض میکنم اقدام میکنم قرض رو چک دارم دور کنم، در این حال هر چقدر هزینه داشته باشه ترجمه این کتاب به زبان انگلیسی من میپردازم، هر چقدر هزینه داشته باشه میپردازم و از جهت مالی شما فکر نکنید، فقط آدمش رو پیدا بکنید کار رو انجام بده. ولی خب در زمان حیات خودشون که انجام نشد، ظاهرا اخیراً این کار، یعنی اخیراً میگم تو این سالها در لندن ظاهراً این کار انجام شده، ترجمه استرای شده، اما اینکه چقدر دقیق هست یا نه نمیدانیم. برداشت آقای صدر و برداشت دیگر اساتیدی که نشاگردان ایشون، کسانی که بالاخره متخصص بودن و اساتید دانشگاه را در مصر در جای دیگه بودن، برداشتشون این بوده که اگر این کتاب به درستی ترجمه بشه و طرح بشه در محافل علمی دنیا، این صدا خواهد کرد، یعنی فراگیر خواهد شد به لحاظ علمی، چون دارد یک مشکله اساسی که اصلا علم جدید بشر گرفتار او هست رو داره حل میکنه. خب طبعا این اتفاق در زمان حضرتشون نیافتاد، بعد از اون الان هم هنوز ما صداش که در نیمده بگیم که چقدر تحصیل که این مطلب جا افتاده. عرض کردم یکی از مشکلات که هست این هست که این کارها رو شاگردانشون با پیگیری میکردن و نکردند، بالاخره هر کدام یک پروژه خاص خودشون داشتن و پروژهشون ادامه دادن و شهید صد ماند و اون احساسات و عواطفی که حول شخصیتشون شکل گرفته و اون حاله تقدس و محالت خاصی که ایشون دارن و این بحثا خیلی نشد که منقلع بشه. خب ما وارد خود کتاب بشیم، اگر اجازه فرمایید اجازه میدید که وارد چی میگه خسته شد، اگر خسته شد چون دو کلاس پشت هم دیگه هستش، اگر نه میخواد لحای چند صفحه پیش بریم ها، چون دیگه با آخرش بکنم که وقت کم نیاریم از مسئلت این که
اندازه زمان اگر شما فرصت داشته باشین میشه تعداد جلسات رو بیشتر هم کرد.
بله حال پس کتاب رو بخونیم از این بحث ها عافیت سود دارم. بله این ببینید گفتش که با احساسات من بازی نکنید، در حالتی که بنده اینقدر علاقمند هستم به این بحث که برنامه دیگری تحصیل بکنم و این بحث رو ادامه بدم، اما خب میدانم که ما مشکل مواجه میشم مثلا به امور دیگه. اگر بتوانیم تو این 8 هفته کار رو ببندیم و حتی زودتر هم مثلا شاید که چی حالا حال 8 هفته بعد نگاه نکنیم تا این 8 هفته که هر هفته هم دو کلاس برگزار بشه توی 16 کلاس اگر بتوانیم کار رو ببندیم بهتره خیلی. بله حالا اگر زمینه بود برای تحقیقات بیشتر و مطالعات بیشتر باید بعد امور دیگه نیاز به کلاس نداره، میشه زمینه مطالعاتی رو مطرح کرد، مثلا در این مورد که عرض کردم که ببین آیا شهید صدر بعدا نظرش تغییر کرده یا نکرده، اون عرضش میگم بکره بکرم هست، یعنی جای کار دارد، یعنی واقعا جای نمیدونم حالا من تغییر درست یا نه، شماها بهتر از من میدونید که با این فضاها آشنا هستید، واقعا من موضوع دکتری بتونه باشه، پایان‌نامه دکتری ازش بتونه در بیاد که ارزشش هم داره. چون این درام این اگر این پایان‌نامه مکمل الوسط خواهد بود، چون پایان‌نامه است که در خود معلم الوسط نظرش تعریف کرده، میتونه مکمل الوسط باشد. این فکر کنم از این حیث ارزش مند باشه. خب ایشون وارد بحث شد. در فصل اول هم در قسم اول از کتاب میخواهند استقراء رو بر اساس مکتب عقل گرایی و منطق ارسطویی مورد بررسی قرار بدن. خب در همین جا هم البته ایشون نکات مهمی رو متذکر میشن، نکاتی که احیانا شما در لابلای کتب دیگر هم میتوانید پیدا بکنید، اما بالاخره یک جا اینجا مجموعه آمده و البته اون دقت ها و ظرافت های خاص آل صدر هم که کاملا بروز و ظهور دارن. ایشون میگن استقرار رو ما پیش از این توضیح دادیم که این سیر از خاص به عام هست و این استنتاج علمی و نتیجه‌گیری علمی که بر اساس ملاحظه و مشاهده استوار است و همچنین استنتاج علمی که بر اساس تجربه استوار است، از نظرتون که اینها رو در بر میگیره. خب بعدشون توضیح میدن، میگن منظور ما از ملاحظه چیست که اصلا که تفاوت گذاری میکنن که تفاوت درستی هم هست. منظور از ملاحظه چیست؟ میگن ببینید یک وقتی که در طبیعت اتفاقاتی به شکل طبیعی داره رخ میده، هر روز اتفاقات داره تکرار میشه، آبی هر روز جاری میشود از بلندایی به درهی مثلا جاری میشه، اتفاق طبیعی رخ میده، نقش مستقری، نقش استقرا کننده تنها و تنها این هست که این اتفاقاتی که به شکل طبیعی رخ میدهد رو بره مشاهده بکند. چیزی بیش از اون از انتظار نیست در این مرحله بده، او فقط مشاهده میکند. خب البته بعدا میگام جلوتر برمیداره تلاش میکند که سبب و رابطه میان این پدیده ها رو با همدیگه بررسی بکنه که آیا این پدیده هایی که دارن تکرار میشن رابطه ای با هم دارن یا تصادفاً اتفاق افتاده یا این ناشی از سبب واحدی هستن یا نه. پس این جایی که ملاحظه و مشاهده مطرح است. اما تجربه، ایشون میگن در تجربه این گونه نیست. شخص مستقری، شخص استقرا کننده عملا دخالت میکنه و تلاش میکند که یک تعدیلی در سیر طبیعی امور ایجاد بکنه. یعنی او میان در یک فضای آزمایشگاهی به تعبیری در یک فضای آزمایشگاهی به شکل مصنوعی همان فضای طبیعی رو ایجاد میکنه، خودش ایجاد میکنه و بعد این آزمایش رو تکرار میکنه، تکرار میکنه، تکرار میکنه تا چی بشه؟ تا بتواند باز اسباب و روابط موجود در اینجا رو کشف. پس فرق این دو اینطور میشه در ملاحظه یا مشاهده، خودش دخالت نمی کنه در سیر طبیعی امور اما در تجربه او دخالت میکنه. پس تفاوت اساسی، چون مثال هم میدارن، مثل اینکه شخصی که پدیده برق رو میخواد بررسی بکنه، این رعد و برقی که آسمان میزنه یا برخلاف جایی که الکتریسیته بروز میکنه، برق بروز میکنه، اونجاها رو میبینه، البته مشاهده میکنه، مکرر در مکرر، اشکال نداره او بره در جاهایی که توقع میرود این پدیده مشاهده بشه بره اونجا حضور پیدا بکنه، منتها خودش دخالت در سیر طبیعی امور نمیکنه. به این شخص و شخصی که میاد از نظرتون که خودش اصلا اون برق رو ایجاد میکنه و اون جرقه الکتریسیتی رو ایجاد میکنه، خب این دو نفر با هم دیگه تفاوت دارن. از مثلا این که همه تلاش میکنن یک قانون طبیعی برای برق رو کشف کنن، اما روش هاشون از طریق راه هاشون متفاوته، یکی راه ملاحظه و مشاهده است، یکی راه تجربه. از مثلا این که ولی در مجموع هر دو از طریق استقرایی جلو میرن. در نتیجه دلیل استقرایی همواره با ملاحظه تعدادی از حالات یا ایجاد تعدادی از حالات به وسائلی که در تجربه وجود دارد و انسان در اختیار دارد، این همواره بر این امور مبتنی هستش و نتیجه هم که به دست میاد، نتیجه عامی هم که به دست میاد، باز بر همین ملاحظات و تجربیات متوقف. ایشون میگه منطق ارسطویی وقتی میخواد استقرا رو بررسی بکنه، میان ملاحظه و تجربه تفاوت اساسی قائل نمیشه، یعنی رو فرق نمیذاره، هر دو رو یک کاسه میکنه. و منظورش از استقرا یعنی هر استدلالی که بر پایه تعدادی از حالات و افراد مبتنی باشد، به این میگه استقرا. برای همین اساس هم هست که منطق ارسطویی آمده استقرا رو به کامل و ناقص تقسیم کرده. چرا؟ چون تعداد حالات و افرادی که مورد بررسی میکنه، عرض می‌کنم که یا این شامل میشود همه افراد و حالات رو، ولی شخص میره فحص میکنه بررسی میکنه، یا میره همه حالات رو بررسی میکنه همه افراد رو و به نتیجه میرسد به این میگیم استقرار کامل، یا این فحص و بررسی و استقرارش همه رو شامل نمیشه بلکه تعداد محدود رو شامل میشه. خب طبیعتا منطق ارسطویی آمده از اینجا نام یکی رو استقرار کامل و نام دیگر استقرار ناقص گذاشته و در باب هر دو یک موضع اتخاذ کرده و گفته هر دوش خوبه، هر دو مناسب هست. بعد شهید صد میگن اما ما وقتی که میاییم فهم اون استقرار رو به مفهوم ارسطویی بررسی میکنیم و مقایسه میکنیم، میبینیم که استقرار بر اساس آنچه که ما برداشت میکنیم از منطق ارسطویی ممکن نیست که تقسیم بشه به استقرار کامل و ناقص. اصلا تقسیم درست نیست، تقسیم استقرار به کامل و ناقص صحیح نیست. چرا؟ میگن برای اینکه ما منظورمون از استقرار هر استدلالی است که از خاص به عام برود، در حالی که استقرار کامل از خاص به عام حرکت نمی کنه. استقرار کامل از مساوی به مساوی حرکت می کنه، چون نتیجه همیشه و همواره مساوی با مقدماتش هست. پس از همین جهت استقرار کامل را ما استنباط می نامیم، نه استقرار. می بریم در زیر استنباط نه در زیر استقرار. مثالی که دادن خاطرتون هست، اون قیاس مقسم بود، قیاس مقسم یا مقسم ها دیگه من تکرار نکنم، حضار مجرد معیر و اینا دیگه چیزتون هست. از مثال این که بر مثال اونجا بودش، مثال اونجا بود که حالا مثالشون چی بود که حیوان یا صامت هست یا ناطق، و مثلا حیوان صامت میمیرن حیوان ناطق میمیرن پس حیوان میمیرن، تبیر این که بودش. این رو ایشون میبرن در زیل استنباط قرار میدن، نه استقرا. میگن استقرا فقط به فقط جایی است که سیر از خاص به عام باشد و این هم فقط استقرا ناقص است. میگن بس دیگه اصلا از ذهن مبارکتون بیرون بکنید تعبیر استقرا تام رو یا استقرا ناقص رو، اصلا تعبیر رو ازتون بیرون کنید. از این بعد وقتی میگین استقرا، یعنی همون چیزی که تا پیش از این شما بهش میگفتید استقرا ناقص. بعد از محصولتون که این بیان است که از محصولتون که ایشون در این قسمت دارد. خب نکته بعدی این هست که میگن چیز دیگری که در منطق ارسطویی وجود دارد این هست که منطق ارسطویی معتقد به استقرار کامل است. نه قیاس سیر از عام بخواسته از عام بخواست نمی رویم از قیاس استقرار اینجا بخواست کنیم از اصلا کم مقموم مسلح خودتون هست نمیده خودتون رو فرمی چی میخواد
قیاس استقرار سیر از خواست عام هست در مقدمات دیگه
خب نه شما اون مقدمات رو من حیث المجموع ببینید، مقدمات من حیث المجموع دقت میکنید همشون در کنار هم دیگه ببینیم همون عام هستن، چیزی غیر از عام نیستن. مقدمات شما در کنار هم ببینید چیزی جز اون نیستن. خود ایشون هم در توضیح قبلا اشاره فرمودن اون مثالشون بود، اگر کتاب در مقدار کتاب هستید کتاب رو میبینید اگر واجه بفرمید، فرمودن که در همون بس اولشون که در مقدمه کتاب فرمودن، فرمودن استنتجنا ان الحیوان ای حیوان یموت به طریقه استنباطیه و هذه النتیجه مساویه للمقدمه التي ساهمت في تكوين الدله عليها القائله الصامت يموت و الناطق يموت لان الصامت و الناطق هما كل الحيوان به موجب المقدمه الاخرى القاعده الحيوان اما صامت و اما ناطق. این همون دقیقا مورد شما به موجب همون مقدمش این رو نتیجه گرفتید. میگن در استقراء ناقص در استقراء سام شما مجموع مقدمات رو با هم نگاه بکنید، یعنی تو دو کفه ترازو بذارید، یک کفه باشد مقدمات، یک کفه باشد نتایج یا نتیجه، دقیقا میکنید دقیقا با هم برابری میکنند. دقیقا با هم نه اون مطالعه موارد جزئی و خاص خودشون مقدمه نیست، اونا ابزار رسیدن مقدمه است. دقیقا مجرد کنم یعنی مقدمه ما متشکل از اون ملاحظات است. مقدمه ما اینه: آهن الف منبسط می شود، آهن ب منبسط می شود، آهن جیم منبسط، آهن دال منبسط. اینا مقدمه ما نیست. مجموعه آهن یک میلیون یوم مثلا یک میلیون یک مثلا اینا مقدمه ما اینا دقیقا مقدمه ما اون تک عضوار تک عنصرها شما مقدمه در نظر نگیرید، تمامشون با همدیگه مقدمه از شکل میده. دقیقا میکنی چی از میکنم همه شون با اون ساختار مقدمه رو میسازن که اون مصابی میشد با همون نتیجه. یا جنگش برای بیانشون دارد در احمد سرسنی که خب ایشون میگه که آمده از ارباستون که اولا گفته استقلال کامل که میشود انجام بشه منطقه از توی چه چیز قائله و که از میکنم گاهی ها دارم توی فضای گفتمانی که نباشه ولی وارد بشه، باز هم اوائلی که ما وارد فضای بحثای شهید صدری شده بودیم و با شاگردانش مرتبط شده بودیم، نه یه فرق آیتالله حالی که خب استاد بود که نه دیگه بعد مرتبطشون با بقیه شاگردانش هم وقتی هم فده کردیم و بحث رو که گفت مثلا احیانا وقتی بازی بحثی ما میشنیم مثلا حیب المنطق الارستی المنطق الارستی اصلا احساس که با یه حالت مثلا نگاه منفی و با یه حالت ما نفهمیدیم منطق الارستی شد بدی نیست، منطق الارستی خیلی خوبه مثلا اینا جوری مثلا مخصوصا المنطق الارستی یعنی این اشمئزاز مثلا درش بوده، ما نفهمیدیم این ناشی از چیه، این ناشی از همون مثلا دیدگاه شهید صدر بود از ما سر این منطق الارستی زده بود، اینا اصلا دیدن چه اشمئزازی نسبت به مثلا منطق الارستی. حالا میخوام بگم شما با همون فضا ببینید که عباراتشون با این فضا ببینید. ایشون میگه که منطق ارسطویی منطق ارسطویی این استقرار کامل رو قبول دارد و میگه که این ارزش کاملی از جهت منطقی دارد و این برابری میکنند از این حیث با روش قیاسی که در استنباط مطرح بود. از محضرتون که میفرمان که همچنان که اونجا ما برهان اقام میکنیم و منجرب یقین میشود در بفرمان که استقرار به همین ترتیب هست، این ثبوت محمول برای موضوع این موجب یقین میشه و همون میزان از جزم منطقی و یقین منطقی رو که قیاس ما میدهد استقرا هم به ما میدهد. ایشون میگه که ارسطو استقرا را اساس و پایه‌ای برای شناخت مقدمات اولا دانسته که از اونها عقیده شکل میگیرد، از اونها عقیده و قیاس ها شکل میگیرد. این مقدمات اساسی که مفتنی هست در اونها مجموع عقیده ممکن نیست شناخت اونها مگر از راه قیاس، بلکه تنها راه شناخت اونها استقراء ارواستون که از بخوام این مقدمات اساسی برای قیاس اینها رو ما نمیتونیم از قیاس به دست بیاوریم، بلکه تنها راه رسیدن به اونها استقرار کامل هست. از اگر خاطرشون باشه در جلسه قبل عبارات مرحوم مظفر رو هم خوندیم، دقیقاً ایشون این مطلب رو فهمیدن، دقیقاً این مطلب رو فهمیدن. هیچ قانون کلی نیست که از طریق استقرار به دست نیاید و در قیاس ما نیازمند به کبرا هستیم. کبرا یعنی همان قانون کلی که ما از استقرار به دست آوردیم. پس هر قیاسی مبتنی بر استقرار، هر قیاس مبتنی بر استقرار، از همونجا وارد اون شبهه مستعفیه و مشکل اساسی شدن. دقت میکنید چی هست؟ که حالا اگر اینجا شد خود قیاس استقرار با پایش ضعیفه، لذا چطور شما بر اساس قیاس و بنا کنید؟ پس قیاس هم ضعیف خواهد شد به طبع. از محضرتون که به هر تقریر این بیان ایشون هست در اینجا مطرح میکنن، ایشون میگن که این مقدمات ممکن نیست که قیاس بر اقامه بر اونها اقامه بشه و برهان ما اقامه میکنیم بر ثبوت محمول برای موضوع. چرا؟ چون خود این قیاس حد وسطی و وسیطی میتواند در میان اونها و وسیطی میان موضوع و محمول نیست در این مقدمات. پس تنها راهی که وجود دارد و میتوان از آن استفاده کرد از مثلتون که به نظر ارسطو این است که ما از طریق استقراء کامل به حرکت بکنیم. تعبیر ارسطو رو ایشون نقل میکنه، ببخشید سر کلاس هم بعد از اون تماس بگیرید. تعبیر ارسطو اینطور نقل میکنه، میگه و یندقی ان تعلم، سزاوار است که شما بدانید که ان الاستقراء بله ينتج ابدا المقدمه الاولى التي لا واسطه لها لان الاشياء التي لها واسطه بالواسطه يكون قياسها ام بل بله بالواسطه يكون قياسها، اما الاشياء التي لا واسطه لها فان بيان بله فان بيانها يكون بالاستقراء والاستقراء من جهتين من جهت يعارض القياس لأن القياس بالواسطة يبين وجود الطرف الأكبر في الأصغر، وأما بالاستقراء فيبين الطرف الأصغر وجود الأكبر في الأوسط. این بیان ارسطو هست. شاید مثلتون که شما لدید ارسطو در این متنی که ما خواندیم برای شما دیدید که اطمینان کامل به استقراء کامل دارد و او رو اساسی برای همه قیاس ها و برهان ها در نظر گرفته است. چرا؟ چون این برهان ها مقدمات اولیه خودشون رو اینها از مثلتون که این برهان ها بر اساس مقدمات اولیه شکل میگیرن و این مقدمات به وسیله استقراء انجام میشود و شکل میگیرد و نه به وسیله قیاس. این اون بیانیست که از ارسطویشون استفاده کرده. خب بعد ایشون از نظرتون که باز جلوتر میاد میگه که البته استقراء کامل بعد از این در منطقه ارسطویی جایگاه اصلی خودش رو حفظ نکرد به عنوان پایه‌ای برای مقدمات اولیه قیاس، ولی اون به عنوان یک دلیل منطقی مورد تأکید و جدی جایگاه خودش رو تونست حفظ بکنه. ابن سینا رو مثال میزنن، میگه ابن سینا استقراء رو وسیله‌ای برای برهنه بر مقدمات اولیه قیاس نمیداند، از جهت معتبر نمیداند، البته لا وسط بین محمولها و موضوعها، اون قیاس مقدمات اولیه‌ای که وسط میان محمول موضوعشون نیست، بلکه او تقریر میکند بیان میکند که هر مقدمه اولیه از این قبیل ممکن نیست ثابت بشود مگر بر اساس وضوح ذاتیش. با بداهت مشکل رو حل میکنه، با بداهت مشکل رو حل میکنه. از وسط که لا علی اساس قیاس بلن استقراء. از محضرت این که خب الان قبل خالش مولده نقد بشه من نکته رو اشاره بکنم در اینجا. این کلمت الاخیره که در پایان کتاب خوندیم براتون یه صفحه قبلش ایشون میگه هل من الضروری ان تكون المعرفه الاولیه یقینیه. دیدید؟ یعنی اونجا باز این مطلب در انتهای کتاب باز این با این بحث درگیر میشه ایشون. باز با اونجا هم درگیر در حیات بحث هم درگیر میشه بودا. ولی باز اونجا هم بحث این بحث جدی هست. حالا ما اگر اشاره شد جلسه بعد باز یه توضیح اضافه تر هم عرض میکنم. خب من مایست اینجا نقد میکنن اون منطق ارسطویی رو بر اساس دیدگاه خودش. میگن ما اینجا تعلیقاتی داریم، تعلیقی داریم بر دیدگاه ارسطو. اولا میگیم که ما قبلا هم گفتیم استقراء کامل رو اصلا ما ازش بحثی نداریم اینجا در کتاب خودمون. ما خود شما بحث نمی بحثی شرف داره، ولی به هر حال ایشون میگن ما ازش بحثی نداریم و این داخل در بحث ما نیست و اون چه که ما میخواییم بررسی بکنیم از مثلتون که سیر از خاص و عامه و استقراء کامل دلیل استقرایی به این معنایی که ما گفتیم نیست، بلکه این خودش نوعی از استنباطی هست که نتیجه درش مساوی مقدمات در میاد و با همون مبنای عدم تناقض میشود نتیجه‌ای که حاصل شده است رو در اینجا توجیه کرد. خب نکته دوم که شون میگه تعلیق دوم که دارن، مثلا میگه اولش میگه پس اصلا ما این بحث دوم رفتی ندارن، اما تعلیق دوم میگن حالا تعلیق دوم این هستش که ما حق داریم اون پرسش رو مطرح کنیم که منظور منطق ارسطویی از نتیجه ای که اون نتیجه رو فرض میکنه برای استقرار کامل چیه؟ اون چیزی که منطق ارسطویی اونو به اون استنتاج منطقی و مبتنی بر اصل عدم تناقض اعتبار میکنه، منظورش چیه؟ ایشون میگه ما دو تا پاسخ برای این میتونیم در نظر بگیریم، البته از با روی کرده منطق ارسطویی و نقطه عظیمت منطق ارسطویی. پاسخ اول نسیه منطق ارسطویی وقتی میگوید نتیجه‌ای که استقراء کامل آن را به دست می‌آورد، منظورش یک قضیه عام میباشد که این نوعی از تلازم یا سببیت به طور مثال میان تشنگی و انسانیت را مورد تاکید قرار میده. وقتی ما میریم استقراء میکنیم، بررسی میکنیم همه افراد انسان رو و میبینیم که اونها تشنه میشوند، تشنه میشوند، اساسا انسان موجودی است که تشنه میشوند، پس میگیم پس یه رابطه میان تشنگی و انسانیت وجود دارد، یک رابطه میان انسانیت و تشنگی وجود دارد. خب ما میریم استقرا میکنیم و میبینیم که خب این انسان تشنه میشه، انسان دوم تشنه میشه، انسان سوم تشنه میشه، نتیجه میگیریم که میان انسانیتی که وجود دارد و همه این افراد که در همه این افراد انسانیت نقطه تسبیح میان همه این افراد و عنصر مشترکی بین همه این افراد انسانیت است، و بعد ببینید که خب قاعدتا پس بین این انسانیت و تشنگی رابطه مشخصی هست. ممکن است شما بگید که منظور منطق ارسطویی اینه، میخواد این قضیه عامی که در حقیقت یک نوع تلازم و سببیت میان جوع و انسانیت هست نگیده قرار بده. این اون پاسخ که مرحوم مظفرم فرمود در اون حلولی که مطرح میکرد، این نکته رو فرمود، از واسه اونجا این بود. الاجابت اسپانیا پاسخ دومی که ممکن است که منطق ارسطویی مطرح کرد این است که بگیم منطق ارسطویی از استقراء کامل بسنده میکند به این که بتواند به نتیجهی برسد، به این که اون نتیجه این باشد که هر انسانی تشنه میشود، بدون این که منطق ارسطویی بخواهد ادعا بکند ما میتوانیم از طریق استقراء برسیم به کشف یک تلازم یا رابطه سببیت میان تشنگی و انسانیت به مفهوم عام خودش. میگه ما سببیت تلازمی کشف میکنیم، اما اینو میتونیم بگیم که هر انسانی بالاخره تشنه میشه، کل انسان یجوع، هر انسانی تشنه میشود. این هم پاسخ دومی است که ممکن است منطق ارسطویی در اینجا مطرح بکنه. خب ایشون میگه اگر بخوایم مبنای اول رو بپذیریم و بگیم منطق ارسطویی پاسخ نخست رو مطرح بکنن، این صحیح نیست. چرا؟ چون قطعا اینجا میتوانیم تأکید بکنیم که منطق ارسطویی دچار خطا و اشتباه شده است در اینکه اعتقاد پیدا کرده که ما میتوانیم سببیت یا نوعی از تلازم و از استقراء کامل به دست بیاریم بر اساس مبنای عدم تناقض. نه، چون این چیزی ما قبول نداریم. چرا؟ چون هر وقت که وقتی ما میخواهیم نتیجه استقراء کامل رو به شکل رابطه سببیت و نوعی از تلازم میان جوع و تشنگی میان تقریر میکنیم و بیان میکنیم، در حقیقت ما به نتیجه یه چیز تازهی اضافه کردیم که این در مقدمات نبود، یه چیزی از جیب خودمون در آوردیم و نتیجه اضافه کردیم که این تو مقدمات وجود نداشت. چرا؟ چون مقدمات فقط ما میگفتن که انسان یک تشنه میشود، انسان دو تشنه میشود، انسان سه تشنه میشود و هکذا، اما دمجش تلازم و سببیت چیزی نمیدونید، از سخن از تلازم و سببیت نبود، از منظورتون که به همین جهت این استنتاجی که شما انجام میدهید در حالت استقراء کامل و میخواید از طریق این به تلازم و سببیت منطقی برسید، این یک دسته توجیه منطقی خودش از دست میده، چون میگه آقا تو اون که نبودی، من فقط دم یه آدمی تشنه شد، آدم دومم تشنه شد، آدم سوم تشنه شد، کلا در کره زمین 10 تا آدم باشه، هر 10 تاشون من دیدم تشنه شد، از کجا که تلازم میان انسانیت یا سببیت من انسانیت و تشنگی باشد؟ دقیقا اون جرس کنم، شاید این نباشه، یه عامل دیگه ای داره، یه علت دیگه ای داره تشنه شدن این ده نفر. از مثلا این که خب و این دیگه نمیتونه اون مبنای منطقی خودش که همون عدم تناقض باشه او از اون استفاده بکنه. چرا؟ برای اینکه نتیجه بزرگتر از مقدمات شد. مبنای عدم تناقض فقط در جایی برای ما کاربرد داشت که نتیجه برابر یا کوچکتر از مقدمات باشد. چون در این صورت اگر مقدمات صحیح می بودن، صادق می بودن و نتیجه میخواست صادق نباشه، تناقض پیش میاد. اما اگر نتیجه بزرگتر از مقدمات بود، اگر نتیجه بزرگتر از مقدمات طبعا اینجا اون تناقض پیش نمیاد، لعل عامل دیگری آمده و این سبب شده است و نتیجه به شکل دیگری بشود رقم بخوره. پس این پاسخ درست است. اما اگر منطق ارسطویی عقب نشینی بکنه، بگیم نه آقا ما چه ادعایی نداریم، ما کی گفتیم ما میتونیم تلازم و سببیت رو کشف بکنیم؟ نه، ولی ادعا میکنیم که بله، من استقرای تام کردم، دیدم که انسان‌ها تشنه میشن، انسان‌ها تشنه میشن. اگر اینطور بشه و از مقصدیم که بگیم کل انسان یجو و ما دیگه فرض سببیت و تلازم رو در بحث خودمون وارد نکنیم و در نتیجه خودمون وارد نکنیم، بله البته این نتیجه است که می شود بر مبنای عدم تناقض اون رو توجیه کرد، چون محتوای نتیجه عین محتوای مقدمات هست، مساوی باز چیزی مازاده بر اون ندارد. اما ایشون میگن که استقراء کامل در این حالت قابل استفاده به عنوان یه برهان به مفهوم ارسطویی نیست و از همینجا ما میفهمیم که بالاخره خود برهان منطق ارسطویی با خودش درگیر میشه اگر بخواهد استقراء رو کامل رو به این شکل در نظر بگیره. چرا؟ میگه ببینید مفهوم اون چیزی که برهان منطق ارسطویی در نمد برهان مطرح میکنه اینه، میگه یقین، خوب ترجمه کنید، یقین به ثبوت محمول برای موضوع از راه شناخت علت حقیقیه ثبوت محمول برای موضوع. پس در حقیقت در دل آن چیزی که منطق ارسطویی به عنوان برهان تعبیر میکنه و ترجمه میکنه و توضیح میده، این خابیده است که ما باید علت حقیقیه او رو کشف کنیم. هر قضیه علمی درش هم مثلتون که ثبوت محمول برای موضوع هست، خب در اینجا ما باید بتوانیم که علت او رو هم کشف بکنیم، بگیم بله آقا یه همچین چیزی وجود دارد، لذا محمول برای موضوع وجود داره و این یه قضیه برهانی است. خب این علت گاهی از خود موضوعه، کی؟ زمانی که محمول از ذاتیات موضوع باشد. اگر محمول از ذاتیات موضوع باشد، وقتی موضوع آمد طبعا محمول هم میاد. اصلا علت وجود محمول همون ارمازاتون که بفرمونید که موضوع است. اما گاهی اوقات نه، از ذاتیات بفرمونید که موضوع نیست. در حالت اول که بگیم محمول خودش از ذاتیات موضوع هستش، ارمازاتون که این قضیه میتواند از مبانی اولیه برهان باشد. اما در حالت ثانویه اینطور نیست. در مثال دوم، در این حالت دوم که بفهمید محمول از ذاتیات موضوع نیست، از نظرتون که این قضیه بفهمید که از مبادی اولیه برهان نیست، بلکه این برهانی ثانوی است. یعنی چی؟ یعنی محمولش برای موضوعش ثابت می شود با به وسیله علت دیگری، علت خارجی، علت معین و مشخصی. خب ایشون میگن قضیه ای که در اون قضیه ما علم داریم به ثبوت محمول برای موضوع و علم نداریم به علت این ثبوت، این برهانی نیست و ما نمیتوانیم هر مثلا که این را وارد برهان بر هیچ قضیه دیگه بکنیم. پس قضیه ای که ما میدانیم در اون قضیه محمول برای موضوع ثابت هست، یعنی میدانیم الانسان و یجو، لاغل هاد الانسان و یجو. خب اما که از ذاتیات انسان که نیست، خود این باید اثبات بشه که جو از ذاتیات انسان باشه. پس جو از ذاتیات انسان نیست، علت معینی خارج از ذات انسان دارد، مثلا حسب الفرض از خارج انسان. خب و ما اون علت معین رو ازش اطلاعی نداریم، بی خبر از اون علت معین خارج از ذات انسان هستیم که اون چیه نمیدانیم. اون چیز این قضیه برهانی نیست، نه تنها برهانی نیست که بلکه نمیتوانیم این قضیه رو در هنگام برهنه و اقامه برهان بر هر چیز دیگری وارد بکنیم و دخالت بدیم. ایشون میگه این چیزی که خود منطق ارسطویی، منطق ارسطویی مطرح میکنن. ایشون میگه در پرتو این مطلب وقتی که ما فرض میکنیم که نتیجه‌ای که استقراء کامل او رو بیان میکند چیزی بجز این نیست که همه انسان‌ها یا هر انسانی تشنه میشه، بدون اینکه اشاره کند به اینکه انسانیت یا یک معنای عام مشخصی که علت برای تشنگی است اینجا وجود دارد، چی نمیگه. فقط میگه انسان یک فرق ما 10 تا انسان بیشتر نداریم، هر 10 تاشون هم من رفتم بررسی کردم، در الانسان الاول یجو، الانسان الثانی یجو، الانسان الثالث یجو و هكذا تا الانسان العاشر یجو، نتیجه میشد استقرار تام بود، نتیجه شد که الانسان یجو. اما اینکه آیا این جو مرتبط است با ذات انسان یا علت دیگری خارج از این دارد، اینجا سکوت میکنه. هر مثلتون که وقتی اینطور میشه طبعا خود این در طبق منطق ارسطو ارسان خواهدتون که این نتیجه قضیه برهانی نخواهد بود. میشون بله بله برهان که اینجا دیگه نم برهان به اون مفهوم خواستن میگه، نه برهان که منطقه بگه. ایشون میگه در منطقه ارسطویی ما زمانی برهان اقام خیلی قوی ترینه دیگه، محکم ترینه دیگه، زمانی برهان میتوانیم اقام بکنیم که یه همچین چیزی مطرح باشد، یقین به ثبوت محمول برای موضوع وجود داشته باشد. از چه راهی؟ از راه شناخت علت حقیقیه برای این ثبوت. از راه خب میگم چرا شما میگید این محمول برای این موضوع ثابت است؟ چون من علتش میشناسم. علتش چیه؟ یا علت این است که این محمول از ذاتیات موضوعه، یا یه علت خارج از این هست که اون علت خاص رو میشناسم. اگر این نباشد شما نمیتونید بگید این محمول برای این موضوع ثابته. کسی چیزی از مثلتون که همشه بیانی. خب پس در این حالت شما میبینید که مطلب از هم میپاشه و متراشی میشه از مثلتون که، و ما دیگه نمیتوانیم بر مبنای منطق ارسطویی یک توجیه منطقی برای این پیدا کنیم برای استقراء کامل. خب وقتی که استقراء کامل نتوانست قضیه برهانیه نتیجه بدهد و زایشی داشته باشد نتیجه قضیه برهانیه، این از مثلتون که و نتوانست علت حقیقی ثبوت محمول برای موضوع کشف بکنه، به همین وسیله مقدمات اولیه رو از مثلتون که اون مقدمات اولیه صفت برهانی خودشون و ذرات منطقی خودشون از دست میدن و در نتیجه اون ساخت برهان و علم ارسطویی از مثلتون که این متوقف میشه و به انجام نمیرسد. این هم اون مطلبی که ایشون اینجا فرمودن. سومین نکته رو عرض بکنم سر مطلب رو و دیگه توضیح ندم چون این مقداری مفصل هست و بله بله از مطلب میکنم. پس سومی که ایشون میگن نسته میگن که وقتی شما میخواید به افراد رو بررسی بکنید، مدعی میشید که من رفتم یک بررسی کامل و جامعی نسبت به افراد انجام دادم، رفتم همه افراد رو دیدم. اون اشکال معروف مطرح میشه که شما درست میگید شما همه افراد رو دیدید، اما کدام افراد؟ همه افرادی که بالفعل موجودند. نسبت به افراد گذشته چطور؟ نسبت به افرادی که آینده خواهند آمد چطور؟ دقت میکنید چه عرض کنم؟ در این رو موارد شما چطور میگید من استقرار کردم و همه رو دیدم؟ طبیعتا شما چنین کاری نمیتونید انجام بدید. شخصی که میخواد استقرار بکنم، اون مثال کلاغ رو که عرض کردم، ممکن است بگه بله من همه کلاغ‌های موجود در کره زمین رو دیدم، اما کلاغ‌هایی که در گذشته زمان بودند یا کلاغ‌هایی که در آینده زمان بودند میآیند، همه اونها رو من دیدم؟ نه ندیدم. خب وقتی من نتوانستم همین افراد رو فحص بکنم و بررسی بکنم و نسبتشون استقرا بکنم، پس نمیتوانم یک استقرا کامل به اون مفهوم که شما میخواید بگید، یعنی یک تعمیم کلی که شامل همه افراد ممکن الوجود و متوقع الوجود از منظرتون که در این عرصه هستش داشته باشید. اون تعمیمی که میگن که هر انسانی تشنه میشود، از منظرتون که این فقط میتوان از خاص به عام حرکت بود، یعنی چه ایتت باز تکیل میکرد به همون استقرار ناقص خودش. میگن این فقط استقرار ناقص، چون شما از خاص به آمان حرکت دید، چون شما فقط بخش از انسان ها رو دیدید، بخش از انسان ها رو دیدید، اما انسان های گذشته، انسان های آینده اینو ندیدید. فرض بفرمایید تمام این چند میلیارد انسان در کره زمین رو هم دیده باشید، اما باز گذشتگان و آیندگان رو شما ندیدید. وقتی این طور شد، از اساس استقراء کامل شما متلاشی میشه و اساساً شما چیزی به نام استقراء از مثلتون که تام یا استقراء کامل نخواهید داشت. در نتیجه شما نمیتوانید استدلال بکنید و استفاده بکنید از استقراء تام و استقراء کامل برای استدلال بر قضایای کلی در علوم به عنوان استخدامی که توجیه منطقی داشته باشد، همون توجیه منطقی عدم تناقض. از مفردتون که شما چنین کاری نمیتونید انجام بدید. خب ایشون میگن در این جهت هم فرقی نیست که ما استقرا رو بگیم این استقرا این بر مبنای جزئیات انجام شده، یعنی من حسن و تقی و نقی و خالد و بکر و زید و دیگران رو دستم دیدم و حکم عامی رو از اونها استخراج کردم، یا همون از مثلا این که کل انسان میجوع رو مثلا مطرح کردم، یا اینکه نه بر انواع مطرح بشه. انواع مثل چی؟ مثل نوع انسانی، نوع عصبی، نوع شیری، نوع شیری نموشیدی من نوع حیوان نوع حیوان دیگر مثلا هر کنه خبتون که این بر انواع از این حیث هم فرقی ندارد که شما بخواید مثلا بگید آقا من دفعه اینها رو دیدم و بعد برای جنس اینها میگفتم. شما در جایی که خالد و بکر و زید و عمرو اینها رو میبینید، از اون جزئیات برای نوعشون حکم بیان میکنید، میگید انسان این گونه است، نوع انسان یجور تشنه میشه. در اینجا میرید انواع را میبینید و برای جنسشان حکم کلی صادر میکنید، میگید که مثلا جنس حیوان مثلا این دارای این ویژگی است، مثلا میگید کل حیوانه یمون. ایشون میگن چه نوع و چه جنس از حیث منطقی از محضرتون که اینها نمیتوانند افراد و انواعی رو که در گذشته بودن در آینده خواهند آمد رو شامل میشن، فقط و فقط به لحاظ منطقی افراد و حالات بالفعل را شامل میشوند، اما گذشته و آینده کماکان این اشکال مطرحه و میشه به لحاظ منطقی، یعنی منطقا محال نیست، تناقض لازم نمیاد. اگر افرادی در آینده به وجود بیایند که در این ویژگی نباشند یا در گذشته بوده باشند که در این ویژگی نباشند، تناقض ما هم مشکل تناقض حل کرد. چه تناقض پیش نمیاد؟ تناقض پیش نمیاد از نظر این که خب وقتی اینطور شد، پس اساساً استقرایی که شما میگید این نمیتواند حکم کلی بر همه افراد نوع یا بر همه انواع تحت جنس صادر بکند، از نظر این که فقط و فقط میتواند به همین افرادی در حال حاضر هستند، از نظر این که حکمی رو بیان بکنه. از نظر این که این همین بیانشون هست تا اونجا برگشت میموند در جلسه بعد. الا نفسی که من گمان میکنم که ما الان تا اینجای بحث به همون روش حوزوی جلو آمدیم، یعنی بر اصل عبارات میشون ما هم به این وقت ما دیگه فاجعه هم ساعت شده دیگه بس دیگه هیچ این تماس نفعه شده یکی دو سال میشه در بل ارز نفسی که و نه حتی قصه اولش هم به این وقت تمام میشه. ارز نفسی که اجازه فرمایید که ما بر جلسه بعد اگر خودتون همین مطالعه‌ای بفرمایید مثلا 60 صفحه 70 صفحه 80 صفحه مطالعه بفرمایید، وقت ما چکیده بحث رو از خارج خدمتتون عرض کنیم، گمان میکنم که این علیق به کلاس ما باشه و انصار به حال آقایان باشه و اوفق به زمانی هم که در اختیار داریم باشه. از نظرتون که اینطور پیش بریم مناسب تر هستش. خیر، بعد حالا اگر احیانا نکته ای بود، اینو از ذهن مبتنی بر یعنی متوقف بر مطالعه آقایان هست، اگر احیانا آقای مطالعه فرموده بودن نکته ای وجود داشت که تو اون چکیده ای که ما میگیم نبود، احساس اهمیت دارد، جا دارد بحث بشه، حالا که اهمیت داره یا خیلی که برای خودم حل شده است اما برای این بحث بود که مطرح بشه، یا نه اگر هم اشکالی به اشکالی بود اون رو انشاءالله میفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.